أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر اقل و اکثر بود، در جایی که نصی در کار نباشه گفتیم بر فرض در مورد نماز بیایم بگیم که نماز 10 جزئی واجب است یا نماز 11 جزئی. ما قائل شدیم در بحث اقل و اکثر که براعتی باید شد. دلیلمون هم یکی عقل بود. عقل میگفتش قبح عقاب بلا بیان، میگفت وقتی برای تو بیانی نیامده نسبت به سوره، اگر هم در حقیقت سوره واجب باشد، اون دنیا کسی نمیتواند تو را عقاب کند. ادله نقلی هم داشتیم که میگفتش که ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، از اونها برداشته شده است، کسی نمیتواند اونها را عقاب بکند. بعد اومدیم گفتیم ممکنه یک سری اصل هم اینجا باشد. چند تا اصل شمردیم، یکی از این اصول این بود که اصالت و عدم جزئیت شیء مشکوک. یکی از این اصولی که میتونست جاری بشه این بود. گفتیم این اصل به چهار شکل قابل جریانه. سه شکلش رو دیروز و روزهای قبل خوندیم، امروز میخوایم شکل چهارمش رو مد نظر قرار بدیم که میشه دال. اصل این است که قبل از مقام اختراع و در هنگام التفات این جزء مورد التفات قرار نگرفته است. ببینید این مرحله از اجرا است یک مرحله قبل تر از اجرای اصل در جیم هست که این دال باشه. این اصولی که ما جاری کردیم به ترتیب بود، یکیش میگفتیم وقتی میخواست امر کنه به این قسمت امر نکرده، یعنی در اوردش در مقام این که در مقام امر. تو مرحله دیروز که بحث کردیم گفتیم وقتی که تصور کرد جز رو، وقتی میخواست لحاظ بکند به عنوان یک کل و یک واحد، وقتی میخواست اختراعش بکنه بگه من این را یکی قرار دادم، اینجا اختراعش نکرد، لحاظ کرد. ببینید نقطه تفاوتش اینه، لحاظ کرد، سوره هم لحاظ کرد، همه اینا رو دید، این سوره هر هم دید تو دیروز، آمد میگه که نه من اینا رو جعلته واحدا اعتبارا و اعتبرته واحدا جعلا، اینا رو قرار میده. امروز یه مرحله قبل‌تره، میگه ما بیایم اصالت و عدم التفات جاری کنیم. یعنی چی؟ یعنی در همون زمانی که شارع میخواد این موضوع را تصور کند، نه شارع، هر کسی، گفتیم برای موضوعات اعتباری، برای وحدت اعتباری، واحد اعتباری، شما هر کدوم از شما میتونید در ذهنتون یه سری چیزایی تصور کنید، اسمشو بذارید الف، یک وحدت اعتباری پیدا میکنه، میشه الف. خب راه چگونه است؟ اول شما چشا رو باید ببندی، تمرکز کنی، یه سری از مواردی که به هم ربطی نداره رو بغل هم قرار بدی، این میشه مرحله لحاظ. اول چیکار کردی؟ چشا رو بستی، تمرکز کردی، یه سری از چند تا چیزا رو بغل هم گذاشتی، حالا گفتی اینو من قرار میدم واحدا، اسمشو میذارم شتر، گاو، پلنگ. یه پایی از شتر گرفتم و یک سری از گاو گرفتم و یک پوستی از پلنگ گرفتم و اینا رو یک موجودی در ذهنم التفات کردم. بعد ها این موجود گفتم اینو اسمشو من میذارم شتر، گاو، پلنگ. اون موقع میشه مرحله اختراع، مرحله اعتبار. اما مرحله قبل شما اون چشم بستن و التفات کردن و این موضوعات رو کنار هم قرار دادنه، این اصل میخواد اونجا جاری بشه. مهم اینه که شما کجا میخواد جاری کنی اصل دیگه. قرار نیست مثلا مطلب آنچنان فلسفی نیست، اصله، میخواد چجوری میخوای اصل رو جاری کنی. یکی از راه هایی که شما میتونی اصل عدم جزئیت جاری کنی در مرحله اختراعه. بگی من وقتی بخواستم اینو اخترع توهو رو بگم جزء گذاشتم کنار. یکی نه، اصلا از اول من توجهی نکردم، چطور من الان داشتم شطور گاف پلنگ درست میکردم، کرگدن لا، اصلا کرگدن التفات نکردم بهش. یه وقت کرگدن هم التفات میکنم، بعد در زمان اختراع میگم نه من شما رو نمیخوام، میذارم ات کنار، میام شطور گاف پلنگ بر خودم درست میکنم. این میشه تو مرحله اختراع، میشه دیروز. سوره هم اشکالی نداره، مد نظر بوده، ولی اصل این است، با اینکه مد نظر بوده در زمان اختراع مورد لحاظ قرار نگرفته. مرحله چهارم میگه نه، چطور مثلا تو همین بحث شتر گاو پلنگی خودمان اصلا اون زمانی که من چشمو بسته بودم تمرکز کرده بودم، چیزی به عنوان کرگدن تو ذهنم نبود که بخوام حالا داخلش بکنم یا داخلش نکنم. اینجا همینه، خدا وقتی میخواست نماز رو التفات کنه، یک وحدت اعتباریه بهش قرار بده، اصلا چیزی به عنوان سوره در ذهن مبارک نبود و التفاتی به سوره نداشت. لذا در هنگام جمع کردن اصلا التفات نکرد. تکرار میکنم چون یه فتعمل داریم، فتعمل مهمه. تو مورد اختراع ما چی میگفتیم؟ تو مورد اختراع، چون اینو فتعمل رو من میخوام بگم اشاره داره به دقت مطلب، همه اشکال کردم به شیخ، منم تو جزوم اشکال کردم به شیخ، اما الان میخوام برگردم. ببینید ما تو مسئله اختراع چی میگفتیم دیروز؟ میگفتیم ها ممکنه تو بحث اختراع اینطوریه، نماز و ده جزء و تصور کرد، سوره رو هم بود اون وسط ها، اما وقتی میخواست اختراع کنه گفت نه جناب اون پلاستیک اون پایین یا جناب سوره شما برو کنار، بنده این را در مقام اختراع لحاظ میکنم. در مرحله بعدی میگیم نه، اصلا اون زمانی که داشت شارع مقدس لحاظ میکرد اجزارا، اصلا سوره تو ذهن مبارک نه، مثل کرگدنی که تو ذهن من نبود و واقعا هم نبود. خب اصل این است که قبل از مقام اختراع و در هنگام التفات این جز مورد التفات قرار نگرفت. اصلا شک میکنیم آیا شد التفات شده بود یا نشده بود، میگیم قبل از این که اصلا بخواد این شتر و گاو و پلنگ هم تصور کنه، قبل از این حرفا که در زمان قبل از آدم ابو البشر که همچین چیزی لحاظ نشده، التفات نشده، الان هم التفات نشده است. خب رد این استدلال، اولا نفی جزئیت شیء مشکوک اثبات نمی کند اختراع و کلیت اقل را الا علل اصل مثبت. خیلی خوب، این هم همون اشکالایی که به قبلی ها وارد بود به اینم وارده. بر فرض شما ثابت کردی که سوره جزء نماز لحاظ نشده، پس اقل لحاظ شده، این میشه اصل مثبت. نه یا بگو آقا، خب دقت کنید، این تو بحث اصل مثبت ها، نمیگه آقا وقتی که من اومدم اینو رد کردم جزئیات، دو تا چیزی که بیشتر نیست این نشد اونه دیگه. میگیم بله، اگر اصل مثبت داشت واقع رو به شما نشون میداد، استصحاب داشت واقع رو به شما نشون میداد، درسته دو تا چیز بیشتر، ولی این اصل رفع تحیر داره میکنه. مثل این که تو میگی آقا زید کجاست، من میگم بشین اینجا، میگی خب بشین اینجا نه همینجاست دیگه، نه من صرفا دارم رفت، لذا لازمه عقلیش را نمیتونه اثبات بکنه، اصلا کارش این نیست، کارش رفع تحیره. لذا نگو آقا وقتی که گفتیم سوره جز نیست پس عقل واجب است. یکی ما که گفتی سوره جز نیست، نگفتی به خدا سوره جز نیست، در واقع گفتی در عالم ظاهر برای من سوره جز نیست، من نمیدونم، شاید عقل واجب باشه. این نکته اساسی اینه که اینا اصلا قرار نیست با واقع کار داشته باشن تا تعارض و تناقض و تضاد و این حرفاتشون معنا داشته باشه، به یک معنا. خب این اولا نفی جزئیات شیء مشهور اثبات نمی کنه، این که اصلا از اصل مثبت در میاره. ثانیا عدم التفات در مورد خدای متعال معنا ندارد. تقریری که بله شما ذهنت محدوده، نمیتونی، اما خدای متعال اصلا مثل ما نیست که نسبت به یه چیزی التفات بکنه، نسبت به یه چیزی التفات نکنه، یه چیزی رو تو ذهنش باشه، یه چیزی مثل من که کرگدن رو تو ذهنم نبود. این از محدودیت منه که بنده نبود کرگدن در ذهنم، ولی اگر بنده محدود نبودم، وجود امکانی نداشتم، اصلا عدم التفات در مورد خداوند معنا نداره. که بگیم اصلا در اون هنگامی که داشت این دهتا رو لحاظ میکرد، اصلا سوره در ذهن، ببین این ذهن مبارکه، اصلا سوره در ذهن مبارک نبود، مثل کرگدن. این اصلا در مورد خداوند جریان نداره. و ثالثاً حتی در غیر خدا نیز در جایی که جزء علل استحباب یا علل وجوب دخیل است، عدم التفات محال است. معنا ندادن منظور ما این است که محال است. خب دقت کنید، بله در مورد خدا رو بذار کنار، در مورد بنده، توی اون جایی که داشتم اون شترگاه پلنگ رو تصویر میکردم، کرگدن میتونست اصلا در ذهن بنده نباشه، هیچی. اما شما میتونی بگی من با خودم اینطوری تصویر کردم شتر و گاو و پلنگ، اگر یک شاخ کرگدنم درش باشد اشکالی ندارد، لازم نیست باشد، اما اگر نباشدش اشکالی ندارد، یعنی حالت استحبابی بهش دادم. میتونم التفات نکرده باشم بهش؟ اگر التفات نکردم چطور به عنوان مستحب قرارش دادم؟ دو امر سوره دائر مدار این نیست که باشد یا نباشد، امر سوره دار مدار این است که باشد وجوبن یا باشد است، بس حتما التفات بهش شده. بله پریدن امرش دار مدار بودن و نبودن مسئله این است، اما سوره بودن و نبودن نیست، سوره بودن به عنوان وجوبیه و بودن به عنوان استحباب. چطور میگید التفات اصلا به صورت نگرفته؟ امکان نداره، در آدم عادی هم امکان نداره که من یک ماهیت را، یک وجود واحد اعتباری را لحاظ کنم، یه چیزی را به عنوان استحباب توش قرار بدهم و بعد بگم من اصلا اندل اختراع و اندل ارتفاط و ارتفاطی بهش نداشتن. پس چطور قرارش دادیم به من استحباب؟ بنابراین اینجا جناب شیخ میگن فتعمل اشکال، میگن اشاره دارد به اشکال در مطلب. اشکال مطلب چیه؟ میگن ها جناب شیخ شما التفات رو نفهمیدی. ما که میگیم التفات نه یعنی عدم، ما که میگیم عدم التفات نه یعنی هیچی، چی مثل کرگدن من، یعنی عدم التفات در موضوع. یعنی بنده التفات دارم، خدا، شما میگی خدا به همه چی التفات، بله خدا التفات داره، ولی در هنگام اختراع این ماهیت صلات، در هنگام اختراع نیامد التفات بکند به اون سوره در این نماز. این در مورد خدا ممکنه، در مورد منم ممکن. یعنی اینی که میگید عدم التفات در مورد خدای متعال معنا ندارد، بله عدم التفات مطلق درسته، ولی عدم التفات مقید یعنی بنده خدا، نعوذ بالله، تو ذهنم هست سوره، ولی در هنگام اعتبار این صلات اعتبار نمی کنم این رو در این، چه عدم التفات. خب ما هم همین رو نوشتیم، اما با بیان امروز به نظر میرسه این فتعمل این اشکال وارد نیست، به خاطر اینکه تفاوتی که ما بین امروز و دیروز، بین اصلی که در شماره دال جاری کردیم و در زمینه جیم جاری کردیم چی بود؟ جیم میگفتیم اصل عدم جزئیت در حیطه اختراع، یعنی اونجایی که میخواستم اختراع کنم وقتی لحاظ وحدت کردم سوره را گذاشتم کنار، تو ذهنم بود، این میشه جیم دیروز. امروز قراره در هنگامی که میخوام اختراع کنم و در هنگامی که میخوام سوره را در هنگامی که میخوام صلات را لحاظ کنم اصلا تو ذهنم نبود، و الا این دوتا مثل دیروز امروز میشه مثل هم، چه فرقی میکنه؟ مقام اصلی که الان در حیطه دال ما میخوایم جریان بدیم در حیطه اصل تصوره، اون اول اولی که چشم میبندی میخوای جمع کنی اینا رو. لذا وقتی میگیم عدم التفات یعنی در همون هنگام اصل تصور اینا بغل هم من التفاتی نداشتم، مثل کرگدن که من خدا وکی مثلا همین الان بزنم رسید زدم دیگه، وقتی شتر و گاو و پلنگ، این البته این جامعه شتر گاو پلنگ معروفه ها مال من، وقتی شتر گاو پلنگ اصلا حواسم به کرگدن نبود، به فوک بعدشم که حواسمون به کرگدن شد به فوک نبود تا همین الان که من گفتم. این مورد دال میخواد بگه این نوع اصل جاری بشه و این نوع اصل در مورد خدا جاری نمیشه، در مورد ما هم اگر یکشو بخوام استحبابی قرار بدیم جاری نمیشه. رضا این فتعمل اشاره به دقت مطلب داره، اگه خود شیخ هم میخواسته اشکال بکنه نه اشکال به نظر میرسه وارد نیست. ببینید و منهای از هر مون، دوباره ما جلسه گذشته داستانی داشتیم با این، من شروع کردم به هم داشتیم میدم این ساعت 9:08:25 هست، هنوز 35 دقیقه مونده درس تموم بشه، مطلب ما یه صفحه خورده خوندیم تموم شده دیگه، شروع کردیم یه مقداری در مورد اجتهاد و این طرف و اون طرف و هرچی ما میگفتیم. بعدم آدم التفات دقیق نداره که مثلا حالا من نگاه کنم ببینم ساعت الان قبلش چقدر بود، هر چند دقیقه یه بار که ما حرفو میزدیم یه نگاه آدم به ساعت میکنه که از دستش بحث در نره، چون نباید زودتر تموم بشه نباید دیرتر تموم بشه. ما بدیدیم 33 دقیقه. بعد خلاصه ما هی از این ور رفتیم، از اون ور رفتیم، از این ور رفتیم، از اون ور رفتیم. بعد دیگه دیدم دیگه من حرف زدن از دیگه دو ساعت دارم حرف زدم تکون نمیخوره. گفتم ساعت خراب، بعد منم ساعت خرابه، یکم میام از بحثمون موند، به نفع اون شد فردا. خلاصه الانم ایشون حواسش بود، علی دو تا قصه مهمون ما بودی تا آخر سر. خب بخونیم عبارت. و من هو یظهر عدم و جواز. ما یه استادی داشتیم ملتزم بود همیشه توی درس، دقیقاً وسط درس که میشد یا مثلا همون اواسط درس که میشد باید یه قصه تعریف بکن. مثلا یکی از سبکش بود که دقیقاً آدم میدید دیگه، نمیگو ولی آدم قشنگ هر روز یه چیزی مثلا به مناسبت و بی مناسبت وسط ساعت که میرسید یه چیزی میگفت. روش چیزی هم خوندنم علمای سلف مثل ما نمیخوندن که مثلا یه پاراگراف بخونن. علمای سلف رسم بر این بود کل مطلب گفته میشد بعد تطبیق میشد. امروز دیگه فکر کنم نمیدونم الان بقیه درس‌ها چطور، ما دیگه تقریبا درسایی که میرفتیم همه همینطوری بود که یه پاراگراف که توضیح دادم شما پاراگراف تطبیق. ولی قدیم نه، کل مطلب، یعنی حداقل اونقدی که حالا ممکنه قدیم هم تفاوت باشه، ولی رسم دوره گذشته بر این بود که استاد می آمد میشست کتابش هم بسته، باید کل مطلب رو میگفت، بعد کتاب رو باز میکرد، کل مطلب رو سریع میخوند، تمام میشد. نه الان خب بعد نمیخونه دیگه. همین ها جزوش بود دیگه. منهای از هر عدم و جواز تمسک. هفتش جلسه دیگه بیشتر هم نداریم ها. شما هفته دیگه که شنبه تعطیلی داریم، چهارشنبه شام که دیگه تمام میشه. نه مگه امتحانی؟ نه امتحان، مگه دوم نبود؟ خب پس یه هفته دیگه هم داریم درس. خیلی خب پس من فهم میکنم گفته بودم به ما که تا آخر اردیبهشت ولی به ما گفته بودم از دوم امتحانا شروع میشه.
از اول خرداد اولی
قرار چه امتحانایی از امتحان رانندگیه مثلا از شاید از دوم. نه اگر امتحانا عقب باشه که ما هم که میام میخونیم دیگه. تخصصی ما کار بتانه یعنی اون هم میخونیم انشاءالله. پس در رو قبل از چی تحتیل میکنن؟ چرا ما که بابا دست 20 ساله داریم درس میکنیم و درس بگیم همه شوی دام میخونیم تا خورده تا تحتیل تا نیمه. خب میدونم چون امتحان ها 25 چیز بود تیر بود. خب ساعت گذشت. خوبه. و من های از هر عدم و جواز تمسک به اصالت عدم التفات الامر حین تصور المرکب الی هذا الجزء. این نوع دیگری از استدلاله. عدم و از این مطالبی که ما بالا گفتیم اصل مثبت و این حرفا یظهر که چی یظهر؟ عدم جواز تمسک به اصالت عدم التفات امر حین تصور، یه انگام تصور مرکب نه انگام اختراع مرکب. لذا اشکال های شیخ جفتش وارده. درسته دیگه، اصلا در انگام تصور مرکب التفات نداشته است الی هذا الجزء حتی یکون بالملاحظه شیئا واحدا مرکبا من ذلک و من باقی الاجزا، تا حتی اینکه مرحله بعدی بیاد با ملاحظش اینا بیاد یک شیء واحد مرکب جلب کنه، که یک شیء واحد مرکب از این سوره و از باقی اجزا بیاد یک واحد قرار بده. لأن هذا ايضا لا يثبت انه تبر ترکیب به نسبت الى باقی الاجزا. میگه بخاطر حتی اگر بپذیریم که این اصل جاری بشه، اولا این ثابت نمی کند که معتبر است ترکیب یا اعتبار کرده از خداوند ترکیب را به نسبت به باقی اجزا، چون اون یه جمع وجودیه، یعنی اکثر را ملاحظه نکرده است پس اقل را ملاحظه کرده است، این میشه اصل مثبت. هازا دو تا اشکال دیگه داریم هنوز. مع ان اصالت عدم الالتفات لا یجری به نسبت الشارع المنزه عن الغفله. عدم الالتفات در مورد خدا نمیاد که از غفلت منزه است، چون عدم الالتفات ریشش غفلته، ریشش محدودیته، بهتر از غفلت محدودیته. المنزه عن المحدودیه. بل لا یجری مطلقا، بل خدا و غیر خدا نداره، اصلا جاری نمیشه. فیما دار الامر، فیما دار امر الجزئه بین کونهی جزءاً واجبا او جزءاً مستحبا. اینجا حتما لحاظ شده، اعتبار شده، نمیتونی بگه التفات نداشته. لأصول الالتفات فیه قطعا، چطور میتونه عدم الالتفات در جاری کنی؟ فتعمل که این التفات اون التفات نیست، بعد گفتیم نخیر، فتعمل که همون التفات، همون عدم الالتفاته که محاله. اینم از این. بریم سراغ مسئله ثانیه. بحث بر سر اقل و اکثر بود، گفتیم شک میکنیم در این که اقل واجب است یا اکثر واجب است. منشأ این شک ما یک وقت فقدان نص بود، امروز میخوایم شک بکنیم در این که اقل واجب است یا اکثر واجب است و منشأ شک ما اجمال نص باشه. میشه المسئله الثانیه ما اذا کان شک فی الجزئیه ناشئا من اجمال دلیل. اونجایی که شک در جزئیت ناشی از اجمال دلیل باشه. یه مثال کلی میزنیم، یه مثال جزئی. مثال جزئیمونم یه دونه در اجمال در معنای عرفی، یکی هم اجمال در معنای شرعی، بعد حکم، بعد دلیل، بعد دلیل مخالف، بعد رد دلیل مخالف فهرست بحث. امروز میخوایم اگر هر چقدرشو برسیم اینا رو بخونیم. مثال کلی، هر جا وجوب میگه، ببینید اگر وجوب در دلیل لفظی به لفظی مجمل و مردد بین اقل و اکثر تعلق گیرد، به نحوی که بدانیم با اتیان اکثر اقل نیز اتیان می شود. این مثال کلی ماست. یه واجب آمده، مردد است در دلیلش اون لفظی که من به عنوان واجب قرار دادم در دلیلش مرتبه بین دوتا مرکبه، یکشون اکثره یکشون اقله. به نحوی هم هست که اگر اکثر رو انجام بدی بر فرض این که اقل واجب باشد، اقل هم انجام شده است. اینطور نیست که اگر اکثر انجام بدی دیگه اقل انجام، مثل نماز ظهر و عصر نیست. نماز ظهر و عصر یکیش اقله یکیش اکثره، ولی اگر در حقیقت اقل واجب باشه شما اکثر رو به جا بیاری چه فایده ای؟ لا یغنی من الحقه و من التکلیفه شیئا. اما در بحث اقل و اکثر ما جایی است که اگر شما مثل نماز، مثل بحث قبلیمون سوره، اگر شما نماز 11 جزئی رو بخونی ولی در لوح محفوظ نماز 10 جزئی واجب بوده باشه، شما قول و ولار خونده باشی، نمازتو انجام داده ای، اقل را اتیان کرده ای. اجمال در معنای عرفی مثل وجوب غسل. روایت داریم میگه اغسل یا اغسل ظاهر البدن، میگه بشور ظاهر بدن را در غسل. حالا ما یه معنای عرفی مجمل ظاهر عرفن، ما میدونیم شرع برای ظاهر البدن معنای خاصی جعل، بعد بریم سر العربو به بابک. آقا شما ظاهر البدن به چی میگید؟ یه جاهای شک میشه، آیا توی گوش رو بهش میگید ظاهر بدن؟ یا آره مثالی که شیخ زده مجبورم بزنیم، این چاقا مثل ما، بعد این چربی ها وقتی بیفته زیر شکم، روی شکم میفته، این زیر چربی دیدی بعضی این چاقا شکم هاشو افتاده، این شکمه که میفته اون زیر شکم چربیه، پوسته. خب این اجمال در معنای شرعی مثل وجوب صلات این همون بحث قبلیه، معلوم شد تا حالا مثال قبلی و مثال درستی نبود. وجوب صلات به ما گفته سله، من نمیدونم این سله 10 جزئه یا سوره هم جزئشه، ولی اونجا فرضمون این بود که نسی نداریم، اینجا فرضمون اینه که سله داریم. یا توی وجوب غسل ظاهر بدن هم همینطوره. خب این مثال های ما، بریم سراغ حکم. شیخ میفرماید الاقوا فیها ایزن جریان و اصالت البراءه، میگه اینجا هم اصالت البراءه جاری میشه. چرا؟ دلیل لعین ما مر فی المسئله سابقه، که تو مسئله سابقه چی گفتید؟ گفتیم دلیل عقلی داریم دلیل نقلی داریم از قصد، امروز اول ساعت هر دوتاش را یک بار دیگه اجمالا تقریر کردیم. دلیل مخالف، دلیل مخالف میگه اینجا اینجا برخلاف مسئله قبل قاعده اشتغال جاری است. چرا؟ زیرا به واسطه وجود نص اشتغال یقینی ثابت شده و براءت یقینی لازم گشته است. تو مورد قبلی نص نداشتیم بالفرض، اینجا نص داریم. اینجا به تو گفته نماز بخون، گفته ظاهر بدن تو بشور. من ظاهر بدنم درست الان شک میکنم این گوش داخل گوش ظاهر بدن هست یا ظاهر بدن نیست، ولی بالاخره به من گفته ظاهر البدن را بشور، اشتغال یقینی آمده به ظاهر بدن. حالا من الان شک میکنم. الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیه. فقط اینجا باید یه نکته علمی رو توضیح بدیم تا بحث لب روشن بشه. یه بحثی هست که شما البته خوندید ولی توقع نیست که در خوشبینانه ترین شرایط یادتون باشه، اونم بحث صحیح و عام. البته بحث صحیح و عام از بحث‌های بسیار دشوار اصوله که اون چیزی که شما مثلا تو الموجز دیدید یا اصول مظفر دیدید اصلا بحث صحیح و عام نیست، فعلا شکل بحثه، بلا از بحث‌های بسیار دشواره. اون همین است که الفاظ عبادات آیا برای صحیح وضع شدن یا برای عام، همچنین الفاظ معاملات آیا برای صحیح وضع شدن یا برای، یعنی وقتی شما میگی صلات آیا صلات این صلات صحیح یعنی تام الاجزاء و شرایط یا نه، وقتی میگی صلات یعنی هر آن چیزی که یسم ما به صلات ولی اون که فاسد باشه. ادلش هم دیدی طرف اینو به طور اجمالی و مباحثی که داره. خب چه ربطی داره به بحث ما؟ مگر اینجا شما عبارت نداری سله؟ سله یعنی چی واجبه؟ صلات. صلات یعنی کدام صلات؟ صلات صحیح دیگه، چون وضع شده برای صحیح طبق مسلک صحیحی ها. صله یعنی نماز، صلات. صلات یعنی کدام صلات؟ یعنی صلات صحیح. خب بر من صلات صحیح واجب است، اشتغال یقینی یقتضی البراءة الیقینیه، من باید یک جوری نمازم را بخوانم تا یقیناً و یقیناً از عهده تکلیف بدرآیم. خب لذا میفرماید شاهد دلیل مخالف، میگه لذا علما در مسئله صحیح و عام ثمره قول به صحیح را وجوب احتیاط در اجزا دانسته اند. لذا به اونجا که میرسید میگن آقایون اگر صحیحی بشید میدونید لازمش چیه و ثمرش چیه؟ این است که اگر صحیحی بشی اگر جایی در جز شک کنی باید احتیاط کنی و همینه دیگه، چون اشتغال یقینی میآید و براءة یقینی هم میآید. جوابی که جناب شیخ میدهد چیه؟ من در یک کلمه در یک جمله میگم، شیخ در یک پاراگراف گفته، اونم این است که ما نسبت به اکثر اصلا اشتغال یقینی نداریم. وقتی گفته سله، ما نسبت به اقل اشتغال یقینی داریم، نسبت به اکثر اصلا اشتغال یقینی نداریم، چون نمیدونیم هست یا واجب نیست. اشتغال شما داره میگه اشتغال یقینی، ما نسبت به اقل اشتغال یقینی داریم، نسبت به اکثر اصلا اشتغال یقینی نداریم. اینو بخونیم ببینیم تا کجاش میخونیم. المساله تو ثانیه ما اذا کان شک و فی الجزئیه نشان من اجمال دلیل، کما اذا علق الوجوب فی الدلیل اللفظی بلفظ مردد. مثل اونجا یه مثال کلی بزنیم، مثل اونجایی که وجوب تعلق بگیرد در یک دلیل لفظی به یه لفظ مردد. اگه ما لفظ مردد هم داریم میگه بله دیگه، اجمال به یک کدوم از اسباب اجمال لفظ مردد میشه. بین خب مردد بین چیه؟ بین دوتا مرکبه که داخل می شود اقل اون دوتا مرکب جز به شکل جز تحت اکثر، به طوری که می باشد آتیه به اکثر آتیه به اقل هم، یعنی اون کسی که اکثر را می آورد اقل را هم، نه مثل نماز دو رکعتی و نماز چهار رکعتی که کسی که اکثر را آورده اقل را نیاورده، مثل نماز با سوره و بی سوره، مثل نماز با فرض بفرمایید صلوات در رکوع و نماز بی صلوات در رکوع. ول اجمال مثالو براتون بازتر بکنیم، گاهی اوقات ول اجمال و قد یکون فی المعنی العرفی، در معنای عرفیه. مثل اینکه واجب است در غسل، غسل ظاهر البدن. از زمره واجبات غسل چیه؟ این است که شما ظاهر بدن را بشورید. فیوشک فی ان الجزء الفلانی، فلان جزء بدن مثل باطن اوزون و اکنه، اکنت البطن یا اکن البطن یا اکرت البطن، الاکنه تو توی شماره یک من بوا، یعنی اون چیزی که پیچیده شده. و تسنا من لحم البطن سمنا، و مخفی شده است، حالا دوتا شده در از لحم بطن این شکم به خاطر چربی، سه تیکه چهار تیکه. والاکرا من عکر ای عطف و رجع، عکر همون که من گفتم، اکرا ای عطف رجع برگشته، به جایی که به جلو بره برگشته، شکم میره جلو دیگه، بعد چرمش بره. خب والمراد من کلیهما انطواء بعض البطن و رجوعه على بعض الاخر من کثرت السمن، چاقی. خب حالا فیوشک فی ان الجزء الفلانی من الظاهره یا من الباطنه؟ باطن بله، دهن و اعماء و احشاء و اینا لازم نیست شما بشورید در غسل. اما حالا شک میکنید توی گوش هم جزء ظاهره یا جزء باطنه، کدومشه؟ و قد یکون فی المعنی الشرعی، گاهی در معنای شرعیه، کل اوامر المتعلقه فی الکتاب و سنت به صلات و امثالها، مثل اوامری که تو کتاب و سنت به صلات خورده به امثال صلات. و تسله بناهن علا ان هذه الالفاظ موضوعه للماهیات صحیحه، یعنی الجامعه لجمیع الاجزاء الواقعیه. بنابر قول به صحیح وقتی گفت صلات سله، یعنی صلات کامل را بیاور. حالا من شک میکنم آیا این صلات کامل سوره هم جزش هست؟ جزش سوره جزء صلاته، مثل اینکه چجوری میگفتیم توی گوش جزء ظاهر بدن هست یا نه، اینجا میگیم سوره جزء صلات صحیح هست یا نه؟ چرا دیگه؟ نه دیگه، الان با اجمال شما صلاه آمده برای چی؟ میگه نماز صحیح بخون. خب حالا نماز صحیح چیه؟ بدون سوره است یا با سوره است؟ چیه؟ شما بگو نماز کدومه؟ نمیدونی چون اجمال وجود داره. اما اگه بنابر اهم میگه نماز بخون، این دستور العمل هیچ چی دیگه نمیاره برای نماز. من اگه فقط مثل کلاغم بالا پایین بپرم که عرف بگه نماز، این دستور العمل اجرا شده. تو صلات گفته این شکل نماز، هر چیزی که عرف بهش بگه نماز به جا بیه. این دوباره موند. خب پس بذار حکمش هم بگیم. ول اینم باز ببین، این به نفع شما شد از این طرف. ول اقوا هنا ایضا جریان و اصالت البراءه، اقوا همچنین اینجا هم جریان اصالت البراءه است. چرا؟ لعین ما اسلفنا فی سابقه من العقل و النقل و ربما یتخیل جریان و قاعده الاشتغال هنا. بعضی هم گفتن آقا دلیل، گفتن آقا اینجا قاعده اشتغال جریان پیدا میکنه و این جرت اصالت البراءه فی المساله المتقدمه، اگرچه اصالت البراءه تو مسئله قبلی بود. چرا؟ این ساعت من 10:58 لفقد الخطاب التفصیلی المتعلق بالامر المجمل فی تلک المسئله و وجوده هنا و وجودهی هنا. میگه به خاطر این که اونجا اصلا خطاب تفصیلی نداشتیم، یه خطاب مشخص خطاب اصلا نداشتیم، اینجا یه خطاب تفصیلی مشخص داریم. سله یه به خاطر اینکه خطاب تفصیلی که تعلق گرفته باشد به امر مجمل، امر اینجا یعنی شی، به شی مجمل در اون مسئله نبود، اینجا هست. کما هو بشن فیجب الاحتیاط بالجمع بین محتملات الواجب المجمل، اینجا باید جمع احتیاط کرد. چجوری احتیاط کرد؟ جمع بکنی بین محتملات واجب مجمل. کما هو شأن فی کل خطاب تعلق به امر مجمل، هر خطابی که به امر مجملی بخورد میشه اشتغال یقینی، یقتضی البراءة الیقینی. شاهدم براتون بیاریم قول علماست در ثمره نزاع بین صحیح و عام. ولذا فرعوا على القول بوضع الالفاظ للصحيح، مشهور هم همینو میگن، کما اول مشهور، مشهور صحیحی هستن. وجوب الاحتیاط فی اجزاء العبادات و عدم جواز اجراء اصل البراءت فیها، گفتن تفریق کردن بر قول بوضع الالفاظ بر صحیح، وجوب احتیاط در اجزاء عبادات را و عدم جواز اجرا است برائت در اونا را. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی امر میاد سله، سله به صحیح خورده، جز شک کنی هست یا نیست، اشتغال یقینی، یختذل برائت یقینی. اما این دلیل کاربرد ندارد، حاصلی دارد مطلب ان شاء الله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.